همراه با اسهال و اکتئاب هستن توی فصل تابستان بیشتر دیده میشه و خب وبا هم یکی از این بیماری ها هست. به هر حال هم تعریق اتفاق میفته، هم مصرف آب بیشتر میشه و ممکنه که به لحاظ همین مصرف بیشتر حالا بهداشت هم کمتر رعایت بشه.
بله. و آقای دکتر فرنقی‌زاد، این که آب بهداشتی و غیر بهداشتی وقتی در موردش صحبت میکنیم منظورمون چی هست؟ آب بهداشتی چیه؟ آب غیر بهداشتی چیه؟ چه چیزایی باعث میشه که حالا آبی که داریم استفاده میکنیم غیر بهداشتی تلقی بشه؟
ببینید، آبهایی که عرضم حضور شما از سیستم شبکه آبرسانی کشور استفاده میشه و آبهای در واقع مونده نیست، آبهای در واقع گندزدایی شده است، تصفیه شده است، اینها خوب آبهای سالم هستند در و این خیلی مهمه، ولی شاید در بعضی از مناطق یا بعضی از جاها این عدم رعایت بهداشت آب یا از هر آبی استفاده کردن، آبهایی که به اصطلاح مونده باشه، آبهایی که آلوده شده باشه، با دست آلوده شده باشه، اینها میتونن عامل انتقال میکروب یا باسیل وبا باشن.
بله. آقای دکتر، فصل گرما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در شیوع بیماری وبا و با رعایت نکردن چه مواردی امکان ابتلای فرد به بیماری وبا بیشتر میشه؟
ببینید، عرض کردم در فصل گرما به چند دلیل، مثلا یکیش میتونه مصرف میوه و سبزیجات بیشتر که به اصطلاح مخصوص این فصل هست که تنوع میوه ها زیاد هست، نه خود صرفا خود میوه، بلکه اینکه میوه خوب شسته نشده باشه، سبزیجات خوب شسته نشده باشن و گندزدایی نشده باشن، این خودش میتونه عامل شیوع باشه و عامل آلودگی باشه. و دیگر این که ما در خصوص شیوع وبا در یک سری مناطق به صورت اندمیک وجود داره، یعنی این که این بیماری و این میکروب در واقع توی محیط هست و توی یک زمانهایی مثل فصل گرما باعث طغیان بیماری میشه.
بله.
و خب البته در کشورهای اروپای شمالی و امریکا با همین آب بهداشتی کافی و مناسب و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تونستن که وبا رو
بله، بسیار همالی. آقای دکتر فرنقی‌زاد، میزان خطری که این بیماری میتونه برای فرد داشته باشه چه اندازه است؟ آیا حتی ممکنه که منجر به مرگ و میر هم بشه؟ و یا اینکه اگر فردی مبتلا بشه در اون صورت باید چه اقداماتی انجام بده؟
سوال بسیار مهمی هست. ببینید، بیماری وبا بیشترین مشکلی که ایجاد میکنه اینه که بدن آب بسیار زیادی از دست میده. طیف علائمش از یک فردی که فقط ناقل هست و بی علامت هست تا فردی که یک اسهال و استفراغ ساده میگیره و نهایتا تا کسی که اسهال شدید میگیره همراه با استفراغ، طوری که میتونه در هر ساعت در نوع شدیدش در هر ساعت 1 لیتر آب از دست بده.
بله.
یعنی از شروع علائم تا زمانی که ممکنه خدای نکرده منجر به فوت بیمار بشه گاهی اوقات چند ساعت بیشتر طول نمی کشه وقتی که نوع شدید باشه. این خطر بیشتر برای کودکان هست، چون آب بدن بچه ها کم هست و از دست دادن آب بدن میتونه برایشون خطرناک باشه.
بله.
نکته دیگه ای که هست این است که اغلب کسانی که مبتلا به وبا میشن اگر که خوب بهشون سرم داده بشه، مایعات داده بشه و آب از دست رفته به طرز صحیح جایگزین بشه، مرگ و میر کمتر از 1% خواهد بود. ولی اگر که اغلب بیمارا وقتی به بیمارستان مراجعه میکنن متاسفانه که قسمت زیادی از آب بدنشون رو از دست دادن و وقتی که آب بدن کم میشه، خب در واقع یک نوع هایپوپرفیوژن بافتی یا بگیم خون رسانی و اکسیژن رسانی به بافت‌های حیاتی کم میشه، چون حجم خون اومده پایین.
درسته.
اون باعث میشه که به سرعت کلیه دچار آسیب بشه، حتی ممکنه حالت استروک یا حملات مغزی برای بیماری ایجاد بکنه. اینا همه نتیجه از دست دادن آبه، یعنی کاری که میکنه اون توکسین وبایون سمی که داره اسهال آبکی خیلی شدید میده. مهمترین چیز جایگزینی مناسب مایعات بدن هست که باید به موقع انجام بشه.
یعنی اگر کار از کار بگذره، یه مقداری دیر شده باشه، ممکنه که جان بیمار به خطر بیفته، درسته؟
بله بله، ممکنه. حالا یه سری ریس فاکتور تو بعضی ها این بیشتر دیده شده، مثلا تو افرادی که گروه خونی او هستن، باز بچه ها رو عرض کردم، توریست که بیماری شدید هستن، گروه خونی او هست.
بله.
چیزایی که هایپوکلوردیا دارن، یعنی به دلایلی اسید معده‌شون پایینه، اسید بدنشون پایینه، و یکم اونایی که حالا کمبود ویتامین آ داشته باشن، اینها هم مستعد بیماری شدید وبا میتونن باشن.
بسیار هم عالی. امیدوارم که به هر حال همه کسانی که الان دارن صدای ما رو میشنون، هموطنان عزیزمون، رعایت کنن تا انشالله این فصل گرما هم به زودی به پایان برسه و خطری متوجه هیچ کدوم از هموطنان عزیزمون نباشه. آقای دکتر فرنقی‌زاد، خیلی از شما ممنون و متشکرم.
اگر اجازه بدید من دو تا نکته هم بگم.
بفرمایید.
اولا راجع به این که این اسهال آبکی شدید شبیه و سفید رنگ میتونه بشه، وقتی که زیاد میشه میتونه در واقع شبیه آب برنج باشه و با بوی معمولا ماهی هست. نکته مهمترش این است که اغلب مریضایی که دچار اسهال وبایی میشن تب ندارن.
بله.
تب ندارن یا حتی ممکنه اصلا وقتی که آب بدنشون زیاد از دست میدن هایپوترم میشن. مهمترین چیز عرض کردم همون جایگزینی مایعات و به اصطلاح مراجعه به موقع به پزشک. انشالله که این ایام باقی مونده از تابستان رو مردم به عزیزمون با سلامتی،
به امید خدا انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما گفتگو کردید و اطلاعات بسیار خوبی از شما دریافت کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا.
درود بر شما. گفتگوی برنامه روزانه رو شنیدید با جناب آقای دکتر حمید فرنقی‌زاد، متخصص بیماری های عفونی. و اما مطالعه بالینی فاکتور 8 انعقادی تولید داخل امیدی برای درمان بیماران هموفیلی. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم دکتر مینو احمدی نژاد، عضو هیئت علمی و رئیس بخش انعقاد سازمان انتقال خون. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر در مورد این تحقیقات بیشتر برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید. اولین سوال من البته در مورد خود بیماری هموفیلی هست، انواع اون و میزان شیوع بیماری و اهمیتی که این بیماری داره، لطفاً یه توضیح مختصری بدید تا انشالله برسیم به سوالات بعدی.
بله حتما، در خدمتتون خواهم بود. بیماری هموفیلی، خب به اصطلاح فکر کنم اصطلاح هموفیلی رو الان در جامعه ما به همه بیماری های خونریزی دهنده جورایی اطلاق میکنن.
بله.
منتهای مراتب به لحاظ علمی هموفیلی در اصل مربوط به دو کمبود فاکتور انعقادی 8 و 9 هست. سایر موارد بیماری خونریزدنده به عنوان بیماری‌های خونریزدنده ترمینولوژی هر کدوم مربوط به کمبود فاکتور خودشون رو دارن. بنابراین از اینجای بحثمون به بعد هموفیلی که راجبه صحبت میکنیم، کمبود فاکتور انعقادی 8 هست و به میزان تواتر کمتر فاکتور 9 انعقادی.
بله.
این بیماری در مجموع جز شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده هست و تقریبا میشه گفتش که فرکانسش در کل جهان در کشورهای مختلف به یک ترتیبه. علتش هم اینه که توارثش به شکل در حقیقت وابسته به کروموزوم ایکس یا وابسته به جنس هست.
بله.
در این نوع در حقیقت نوع توارثی زیاد فرقی نمی کنه که ازدواج ها به شکل فامیلی باشه یا غیر فامیلی و معمولا هم یعنی تقریبا درصد موارد انتقال از طریق پدر به پسر نخواهد بود، بلکه مادر ناقل میتونه که بیماری رو به فرزند پسرش منتقل بکنه.
یعنی ممکنه مادر بیمار باشه ولی خودش علائمی بروز نده ولی به فرزند پسر خودش این بیماری رو سرایت بده، درسته؟
کاملا درست میفرمایید. به دلیل اینکه مادر دو کروموزوم ایکس داره و اگر یکی از این ایکس ها حاوی ژن معیوب باشه که تولید فاکتور 8 انعقادی رو نکنه، خودش غالبا علامت دار یا نیست، یا اگر هست خیلی شدید ممکنه نباشه. البته خانم هایی هم داریم که ناقل هستن و علائم متواتر خونریزی دارن، بنابراین خیلی اوقات ممکنه که مادرها هم در تشخیص میس بشن. ولی خب از اونجایی که این بیماری وقتی به پسر منتقل میشه و پسران این مادرها فقط یک کروموزوم ایکس دارن که تنها جایگاهیه که برای تولید 8 فاکتور 8 انعقادی در بدنشون هست، بنابراین پسرها دچار علائم خیلی شدیدتر میشن و بالای 50% پسرهایی که ناقل این ژن هستن نوع شدید بیماری رو در حقیقت در خودشون رو دارن و علائم به شکل شدیده. ولی در کل در پسرها بیماری هموفیلی آ که همون کمبود فاکتور 8 انعقادیه به 3 گروه شدید، متوسط و خفیف تقسیم میشه.
بله.
که بر اساس درصد میزان پروتئین فاکتور 8 در خون اونها هست. علائم هم که به شکل خون در حقیقت خونریزی های متواتر بسته به شدت کمبود فاکتور خواهد بود.
بسیار عالی. خانم دکتر، با توجه به مطالعات انجام شده چه پیشرفت هایی در زمینه درمان بیماران دارای نقص فاکتور انعقادی 8 تا کنون به دست اومده و تا چند اندازه موفق و امیدوار کننده بوده؟
واقعیتش تقریبا میشه گفتش که درمان ها یک انقلابی درشون اتفاق افتاده. بله تقریبا شاید 200 سال پیش هیچ گونه درمانی برای این بیماران نبود و 100 سال پیش حدوداً در حقیقت اولین بار بحث تزریق خون به بیمارانی که یعنی متوجه شدن بیماران هموفیل با تزریق خون خونریزی‌هاشون کنترل میشه.
بله.
چیزی که در حقیقت بحث انتقال خون رو خیلی مهم و پررنگ کرد.
بله.
و تا سالها بیماران با تزریق خود خون کامل درمان میشدن با تواتری که باید تزریق بهشون میشد، تا اینکه نهایتاً در حول و حوش 60 سال پیش متوجه شدن که قسمت‌های از خون کامل که ما بهش میگیم کرایوپریسیپیتیت و در حقیقت رسوب پروتئینی از پلاسمای در حقیقت خونی هست که از افراد سالم گرفته میشه، حاوی مقدار بسیار بالایی از پروتئین فاکتور 8 است.
بله.
و در حقیقت این بازیه که نور امیدی شد که بیماران با مقدار خیلی بیشتر فراورده بهشون تزریق بشه از خون یک انسان دیگر که مشتق شد از خون یک انسان سالم دیگر که به اینها تزریق میشد.
بله.
منتهاش باز هم در این سالها یعنی در طی همین 60 سال باز انقلاب‌های بسیار زیادی در درمان این بیماران اتفاق افتاد، به طوری که فراورده‌های در حقیقت از سال 1970 که تونستن کامل خود پروتئین فاکتور 8 رو از پلاسما جدا بکنن.
بله.
و این پروتئین در حقیقت به طور مشخص بهش حالا به عنوان کانسنتریت یا تقلیص شده فاکتور 8 انعقادی گفته میشه که مهمترین عامل درمانی در طی این چند سال چند دهه اخیر بوده.
بله.
ولی باز هم با پیشرفت‌هایی که شده تونستن حتی مولکول در حقیقت این پروتئین رو به شکل در حقیقت در آزمایشگاه تولید بکنن که اصلا نیاز به دریافت اون از طریق پلاسمای یک فرد سالم نباشه.
بله.
بله. به این فرآورده ها میگن فرآورده های نوترکیب، که فرآورده های نوترکیب در 30 سال اخیر خیلی دیولوب شده در دنیا و خوشبختانه این فرآورده ای که مطالعه ما در حقیقت داره روش انجام میشه در حقیقت جزو نوع نو ترکیبی هست که با طول عمر خیلی بالاتری نسبت به یک پروتئین معمول فاکتور 8 داره عمل میکنه.
بله. و یه سوال دیگه هم باقی میمونه خانم دکتر، این که وقتی که این فاکتور به بدن بیمار، به خون بیمار تزریق میشه، آیا ماندگاریش در خون بیمار طولانی مدت خواهد بود یا خودش میتونه به هر حال تعمیم بکنه اون نقصی که در وجود فاکتور 8 در خون بیمار وجود داره؟
بله، بسیار سوال عالیه. ببینید، درمان با دقیقاً فاکتور 8، تقلیص شده فاکتور 8، اگر که مشتق از پلاسما باشه در شرایط معمول دقیقاً پروتئین در بدن انسان، این حالتی داره که ممکنه بسته به شرایط بیمار، سن بیمار، ممکنه که تزریق یا روزانه نیاز باشه به بیمار یا هفته حداقل 3 بار باشه.
بله.
منتهای مراتب، یا حالا اگر مشتق از فرآورده های نو ترکیبی باشه که از فاکتور 8 پلاسمایی معمول اتفاق میفته.
بله.
با توجه به نیمه عمری که فاکتور 8 در بدن انسان داره که بین حدود 8 ساعت تا 12 ساعت میتونه باشه.
بسیاره.
ولی کن این فرآورده های جدید، این فرآورده های نو ترکیب جدید، بهشون اصطلاحاً میگن extended half life یا در حقیقت فرآورده های 8 طویل الاثر. اینها در حقیقت حداقل 15 ساعت میتونن که در بدن هاف لایف داشته باشن، نیمه عمر داشته باشن و طبیعتاً تواتر تزریق خیلی کمتر از حالت عادی خواهد شد.
بسیار.
که یک در حقیقت مزیت بارز این نوع فرآورده خواهد بود.
بله. خانم دکتر خیلی ممنون و متشکرم از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که این خبر خوبی که برای بیماران هموفیلی داشتیم به زودی بتونه زندگی عادی رو به این بیماران برگردونه و همه بتونن یک زندگی خیلی خوبی داشته باشن. ممنون و متشکرم. درود بر شما. و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
گفتگوی روزانه رو شنیدید با سرکوخان دکتر مینو احمدی نژاد، عضو هیئت علمی و رئیس بخش انعقاد سازمان انتقال خون. چهل و هشت دقیقه و 45 ثانیه است و گفتگوی آخر رو خواهیم داشت با جناب آقای مهندس علی طهاری، مدیر اجرایی نمایشگاه ایران نانو، در خصوص این خبر که شرکت ها برای حضور در نمایشگاه نانو خدمات ساخت و تولید نمایشگاهی دریافت می کنند. آقای مهندس طهاری سلام عرض می کنم، روز بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. خیلی ممنون از زمانی که در اختیار من قرار دادید.
اختیار دادید. خواهش می کنم در مورد این خبر خواهش می کنم توضیحات بیشتری بفرمایید. قراره چه اتفاقی بیفته برای شرکت هایی که در نمایشگاه نانو حضور پیدا می کنند؟ چه امکاناتی براشون در نظر گرفته شده؟
اصلا خدمت شما که همونطور که می دونید حوزه فناوری نانو حوزه های مختلف صنعتی رو شامل میشه.
بله.
و در حوزه های مختلف صنعتی از جمله حوزه ماشینالات، تجهیزات آزمایشگاهی، حوزه های مختلف صنعتی مثل نفت و گاز و پتروشیمی و حوزه های مختلفی، حتی محصولاتی که مورد استفاده مردم هست کاربرد داره و محصول تولید شده، بیش از 1600 محصول الان تاییدیه ستاد نانو رو دارن و در بازار موجود هستن. این محصولات یک ویژگی که باید داشته باشن برای اینکه رقابت پذیریشون افزایش پیدا کنه، موضوع طراحی بسته‌بندی و همچنین طراحی صنعتی این محصولات هست. و از سالهای قبل این موضوع در دستور کار ستاد نما قرار داشته که از و معاونت علمی قرار داشته که از این محصولات، از طراحی صنعتی اینها حمایت کنه. یکی از جاهایی که خب توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نانویی درش میتونه اتفاق بیفته، حضور در نمایشگاه ها هست.
بله.
یکی از مهمترین نمایشگاه هایی که خب امسال 14 دورش رو انشالله برگزار خواهیم کرد، نمایشگاه فناوری نانو هست که میتونیم بگیم در منطقه نظیر و مشابه نداره. در این نمایشگاه یکی از حمایت هایی که از این شرکت ها انجام میشه، موضوع مشاوره رایگان و خدمات ساخت دموی نمایشگاهی است که یه حمایت مالی بلاعوض برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا سقف 70 میلیون و همینطور 60 میلیون هم برای شرکت‌های نانویی در نظر گرفته شده، با این هدف که این شرکت‌ها از این تسهیلات استفاده کنن برای اینکه محصولات خودشون رو به مشتریانشون بهتر و با ظاهر بهتری بتونن ارائه بدن.
چه تأثیری میتونه داشته باشه ساخت این دموها؟
خب خیلی از یه موضوعی که توی دنیا خیلی بهش پرداخته شده موضوع طراحی است. طراحی اثر بسیار زیادی روی نظر مخاطب، شما به طور مثال عرض می‌کنم خودروهای خارجی که الان وجود داره طراحیشون کاملا با بعضی خودروهای ایرانی متفاوته.
بله.
این موضوع طراحی روی علاقه مشتری به خرید اون محصول اثر مستقیم میذاره.
همطوره.
خیلی از تجهیزات آزمایشگاهی که تو کشور ما ساخته میشه نیاز دارن که روی موضوع طراحی صنعتی اونها کار بشه. ما بعضی شرکت‌های حالا فناور که در کشور تو نمایشگاه خارجی حضور داشتن، بعد از اینکه محصولات و تجهیزاتشون رو طراحی صنعتی انجام دادن، مشتریشون راغب‌تر شده به خرید محصول.
بله.
ما یه بررسی رو انجام دادیم، شرکت‌های دانش‌بنیانی که محصولاتشون صنعتی کردن تو سال اول 70% بازارشون توسعه پیدا کرده، سال دوم 140% و سال سوم بیش از 220% بازارشون توسعه پیدا کرده. علتش اینه که خب عرصه رقابت عرصه سخت و زیادیه، حضور شرکت‌های خارجی هست. این موضوع کمک میکنه که شرکت‌های ما بتونن تو اون عرصه رقابت تمام ابزارها رو در اختیار داشته باشن.
بله.
این حمایت‌ها تو حوزه طراحی صنعتی از حوزه حمایت‌های حقوقی شامل میشه، مشاوره رایگان از سقف طراحی صنعتی و طراحی بسته‌بندی شامل میشه، موضوع عرضم به خدمت شما که بحث تسهیل ورود محصولات به بازار شامل میشه، عارضه‌یابی و تدوین برنامه توانمندسازی شرکت ها تو این حوزه شامل میشه. هدف اینه که محصولاتی که میان تو این نمایشگاه حضور پیدا میکنن آماده رقابت باشن با محصولات خارجی.
بله.
از شرکت ها این فرایند رو رفتن، به خصوص شرکت های تجهیزات پزشکی، به دلیل اینکه در رقابت مستقیم هستن با شرکت های خارجی توی کشور، این فضا رو زودتر درک کردن و زودتر سمت طراحی صنعتی رفتن. ولی شرکت های دیگه ای که تو حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، تو حوزه تجهیزات نفتی، تو حوزه ماشین‌آلات صنعتی دارن کار میکنن، آروم آروم دارن وارد این عرصه میشن و اهمیت موضوع طراحی صنعتی رو دارن درک میکنن. این حمایت معاونت علمی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هم برای این هستش که بتونیم به بهانه این نمایشگاه بتونیم این شرکت ها آماده باشن که بتونن محصولاتشون رو بهتر و بیشتر تو بازارهای جهانی به رقابت بذارن و انشالله سهم صادرات محصولات دانش‌بنیان نانویی، سهم صادرات کشور انشالله افزایش بده.
انشالله که همینطور باشه. البته این موضوع یعنی بسته‌بندی یا حالا به هر حال ارائه هرچه بهتر محصولات سالهای زیادی هست که مطرح شده. امیدوارم که این اتفاق خیلی سریعتر از این بیفته تا بتونیم صادرات بیشتری داشته باشیم، بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس طهاری از اینکه با ما گفتگو کردید. درود بر شما، آرزوی موفقیت میکنیم براتون. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان روزنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما. امیدوارم که روز بسیار خوبی در انتظار شما باشه. خدا نگهدار.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 10:35 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
ما همچنان در پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه و همدل شما هستیم و اگر مایل هستید برنامه های مختلف این شبکه تخصصی رو هر لحظه و هر جا بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون این کار امکان پذیر هست. برنامه صفحه اول ساعت 19:30 تا 20:30 همزمان از شبکه خبر و رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. ویژه انتخابات 12 دوره ریاست انتخابات مجلس شورای اسلامی و شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو از طریق این برنامه کاربردی بشنوید هر کجا که هستید و در هر مکانی که هستید. پس یادتون نره 19:30 تا 20:30 دقیقه برنامه صفحه اول همزمان از شبکه تلویزیونی خبر و رادیو گفتگو. اما برنامه زندگی بهتر، برنامه در حوزه افزایش جمعیت رو همکارانم تقدیمتون می کنند تا حدود ساعت 11. بشنوید.